سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPJ از حکومت طالبان خواسته که خبرنگار افغان رحیم سهیدی را هرچی زودتر از بند رها کند. اعلامیه این کمیته از قول یک همکار سابق آقای رحیمی نوشته که او که یک چینل یوتیوب به نام انار میدیا را مدیریت میکرد و تاریخ 14 جولای با خبرنگار و پسر خود سید وارث سعیدی و یک فیلمبردار به نام اسیب از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. اعلامیه می افزاید که اسیب و سید وارث سعیدی پسر آقای سعیدی 2 روز بعد رها شدند، اما خود رحیم سعیدی هنوز هم در یک جای نامعلوم در بازداشت طالبان به سر می برد. کمیته حفاظت از خبرنگاران می گوید که استخبارات طالبان باید آقای سعیدی را بدون قید و شرط فوراً رها کند و از سرکوب خبرنگاران دست بکشد. حکومت طالبان هنوز درباره بازداشت آقای سعیدی چیزی نگفته است. در حالی که زنان از کار در اکثریت ادارات دولتی در افغانستان محروم شدند، وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان امروز نخستین کنفرانس ملی کار را در شهر کابل افتتاح کرد. شمار از مقامات حکومت طالبان، سکتور خصوصی و نماینده های مؤسسه های بین المللی در این گردمایی حضور یافتند. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است، از قول نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گزارش داده که این وزارت طرح را روی دست دارد که بر اساس آن در 5 سال آینده برای بیش از 500,000 نفر فرصت کار مهیا خواهد شد. پس از برگشت طالبان به قدرت، زنان از کار در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند و بسیاری از مردان هم از بیکاری در افغانستان شکایت دارند. مقامات امنیتی حکومت طالبان در کنر میگویند که 5 عضو یک خانواده در اثر انفجار روز گذشته یک مرمی آوان در ولسوالی ناری کشته و زخمی شدند. اعلامیه قماندانی امنیه میگوید که این حادثه در اثر انفجار مرمی جا مانده سابق در یک خانه در قریه بهار مشال رخ داده. در این رویداد یک پسر 12 ساله کشته و 4 تن دیگر به شمول مادر وی زخمی شدند. مردم محل گفتند که اطفال این مرمی را از کوه آورده و با آن بازی می کردند. ملل متحد گزارش داده که در 6 ماه اول سال جاری 292 تن در افغانستان قربانی انفجار ماین ها و مهمات جا مانده از جنگ های سابق شدند. و دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین برای گفتگو در مورد چگونگی کمک مقامات چین برای پایان دادن به جنگ در اوکراین به چین رفته. رابطه چین با مسکو بعد از آغاز جنگ در اوکراین قوی تر شده است، هرچند چین خود را به عنوان یک جانب بی‌طرف در جنگ معرفی می‌کند و می‌گوید برخلاف ایالات متحده و سایر کشورهای غربی به هیچ یکی از طرفین جنگ کمک نخواهد فرستاد، اما مشارکت عمیق پیکینگ با روسیه باعث شده که پیمان ناتو چین را به عنوان توانمندساز تعیین کننده جنگ مسکو در اوکراین معرفی کند. قرار است سفر کولیبا به چین تا 26 جولای ادامه یابد و این اولین بار است که بعد از حمله تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022 به چین سفر می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. شازدافیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که بحث در مورد تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان هنوز هم روی میز قرار دارد. کرنده کر میگوید
نماینده ها به صراحت این موضوع را به سازمان ملل بیان کردند. پروسه افغانستان بسیار مغلق و پیچیده بود و باید کسی مسئول کار باشد. بنابراین انتصاب یک شخصیت مرکزی برای سازماندهی همه اینها اکنون روی میز است.
طالبان با تعیین این نماینده مخالفت نشان دادند. اینکه چرا، از یک آگاه امور سیاسی پرسیده ایم.
من فکر میکنم طالبان از این میترسند که اگر نماینده جدید معرفی شود، مسئله روابط و تعاملات از یا با دنیا مغلقتر خواهد شد.
در ادامه سرنوشت برخی از هنرمندان محلی افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت به شما خواهیم گفت. دو تن از این هنرمندان.
ما خودم در کشور ترکیه کار میکنیم، کارگر هستیم.
ما پول نداریم که یک قسم کمال کار کنیم، یک دکانداری کنیم، حالی امکانات هم نداریم. این همین طور اصابا بیخه پل شده.
و در مسائل بین المللی میشنوید که صدر اعظم اسرائیل میگوید به توافق نزدیک شدن که بر اساس آن آزادی گروگان‌ها امکان پذیر خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید بهروز دلیری در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم گفتم، شازده فیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که موضوع تعیین یک نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان هنوز هم روی میز قرار دارد. کارن دیکر در یک نشست با رسانه ها به روز دوشنبه در ارتباط به نشست سوم دوحه که 3 هفته پیش برگزار شد گفت که اکثر نماینده های ویژه کشورها در اظهارات خود در این جلسه از ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد پشتیبانی کردن. در این حال شمار از فعالان حقوق زنان میگویند که در شرایط فعلی نیاز است تا تمام کشورها برای پذیرفتن شرایط جامعه بین المللی و خواست زنان افغان بر طالبان فشار وارد کنند. سحر لیوال جزئیات دارد.
پس از 3 هفته از برگزاری نشست سوم دوحه، کرن دیکر شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که بیشتر نمایندگان ویژه کشورها در اظهارات خود در این نشست از ارزیابی مستقل سازمان ملل و تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان پشتیبانی کردند. او در یک نشست با خبرنگاران به روز دوشنبه در ارتباط به نشست سوم دوحه گفت که نماینده ها در اظهارات خود در نشست دوحه واضح ساختند که از سازمان ملل متحد انتظار دارند که فردی را به حیث نماینده خاص این سازمان برای افغانستان تعیین کند و انتصاب این مسئله هنوز هم روی میز این سازمان قرار دارد.
نماینده ها به صراحت این موضوع را به سازمان ملل بیان کردند. پروسه افغانستان بسیار مغلق و پیچیده بود و باید کسی مسئول کار باشد. بنابراین انتصاب یک شخصیت مرکزی برای سازماندهی همه اینها اکنون روی میز است.
شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که نشست 4 دوحه نیز در راه است، اما تاکید میکند که بسیاری از بحث ها قبل از برگزاری یک نشست بزرگ باید برگزار شود. خانم دیکر گفت که جهان طالبان را بر اساس اقداماتشان قضاوت میکند، نه بر بنیاد سخنان آنها. او افزود که در عمل هیچ اتفاق برای رفع تحریم ها یا ادغام حکومت طالبان با جامعه جهانی اتفاق نیفتاده است. نشست سوم دوحه با حضور هیئت حکومت طالبان و با اشتراک نمایندگان 25 کشور در دوحه در 3 جون و اول جولای برگزار شد که برگزاریان بدون حضور زنان و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان با انتقادات شدید روبرو شد. سازمان ملل متحد پیش از این گفته است که با تعیین نماینده ویژه جدید روابط جامعه جهانی با افغانستان و حاکمان فعلی گسترش خواهد یافت. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که هیئتشان در نشست دوحه را نیز رهبری میکرد در حاشیه این نشست به خبرنگاران اعزامی رادیو آزادی به دوحه گفت که با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و حضور هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در این کشور دلیل و نیاز موجه برای تعیین نماینده ویژه دیگری دیده نمیشود. از سوی هم شماری از فعالان حقوق زنان میگویند که در شرایط نیاز است تا تمام کشورها برای پذیرفتن شرایط جامعه بین المللی و خواست زنان افغان بر طالبان فشار بیاورند. کویتا صدیقی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
و میتونه که طالبان را تحت فشار قرار بدن، اونا را منزوی بسازه، اونا را از امدو که رسمیت تا به فلحال نبخشیدن. تمام کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن میتونه از طریق امریکا و کشورها با طالبان معامله سیاسی نداشته باشند و این گروهی که تحت انزوای مطلق سیاسی رفته باشند در اون صورت مجبور میشه به اینکه خواستای زنان افغانستان لبیک بگوید.
پیش از این برخی از آگاهان سیاسی با اشاره به مکلفیت های نماینده ویژه که تماس با گروه های سیاسی، جامعه مدنی و زنان افغانستان و ایجاد هماهنگی میان کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان ملل متحد است گفته بودند که طالبان با توجه به این دلایل با تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان مخالف هستند و حاضر به تقسیم قدرت و مشارکت سیاسی نیستند. طالبان اما مدعی‌اند که حکومتشان فراگیر است.
گزینش نماینده ویژه برای افغانستان از پیشنهادهای کلیدی گزارش مفصل ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد است که در ماه نوامبر سال 2023 منتشر شد. در ارزیابی مستقل ملل متحد گفته شده که نماینده ویژه ملل متحد برای تمرکز بر دیپلماسی میان شرکای همکار بین المللی و افغان و تحقق گفتگوهای بین الافغانی تعیین می شود. در این مورد با نصرالله استانکزی آقای امور سیاسی گفتگو کردم و ازش پرسیدم که با وجود مخالفت مکرر طالبان با تعیین نماینده ویژه ملل متحد بر افغانستان، اظهارات تازه خانم دی کرده این مورد به چی معنا؟
دی شک نیست که در اجندای یا در طرح ملل متحد یا سرمنشی ملل متحد بحث نماینده خاص هنوز وجود داره و طبیعتاً امریکا و کشورهای غربی هم از این طرح حمایت میکنه، اما مشکل اساسی ایست که طرف اصلی قضیه که طالباست با این مخالفت میکنه و یک از شروط اساسی و مخط سرخشان هم ایست که ما نماینده را نمیپذیریم و از طرف دیگه کشورهای متحده طالبا مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران و برخی کشورهای دیگه موقف طالبان را در این خصوص به طور مستقیم یا تلویحا تایید میکنن. بنام به نظر ما بازم اگه در اجندای جلسات دیگه در نظر گرفته شود طالبان یا حضور پیدا نمیکنن و یا اگه حضور پیدا بکنن این اجندا را ممکن است رد کنن.
دلیل از اینکه طالبان با این مخالفت میکنن چی است؟ چرا؟
به نظر ما گپ اساسی ایست که طالبا استدلالشان ایست که یک نمایندگی ملل متحد داره که اوی و ناماز و رئیس دفتر ازی در این زمان فعالیت‌های سیاسی میکنه و گزارش میده به شورای امنیت و از طریق شورای امنیت هم تعیین میشه. طالبا میگن که به نماینده دومی ضرورت نیست و از طرف دیگه من فکر میکنم طالبا از این میترسن که اگر نماینده جدید معرفی شوه مسئله روابط و تعاملات از یا با دنیا مغلقتر خواهد شد. بس من فکر میکنم که طالبا موافقت نمیکنم.
اما حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته است و هیچ کشور تا هنوز به رسمیت شناخته نشده. اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابه و اختلاف از اینا بر سر تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد باقی بمانه، شما چی فکر میکنین؟ آینده روابط ملل متحد با طالبان باز چیگونه خواهد شد؟
به نظر من ملل متحد به هر صورت روابط خود با طالبان حفظ خواهد کرد و وضعیت مناسبات بین المللی به گونه در حرکت است که تقریبا برخی از قدرت ها در مخالفت با کشورهای غربی در موازی ضد ملل متحد واقع بشه. در این شکل نیست که اگر طالبا به همین شکل دوام کنه تمام دنیا طالبا را به رسمیت نخواهد شناخت، اما روسیه و متحدین روسیه که به طور غیر مستقیم یا به شکل دیفکتو طالبان را میشناسن و تعامل دارن و سفارتهایشان فعال است، ممکن است در صدیت به آمریکا زود یا دیر طالبان را به رسمیت بشناسن.
نصرالله استانکزی آقای امور سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون می‌شنوید که وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر می‌گوید که ایالات متحده به طالبان کمک نمی‌کند. متیو میلر سخنگوی وزارت این را در پاسخ به سوال در نشست خبری هفته‌وارش روز دوشنبه بیان کرد. این در حال است که هفته گذشته اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در مورد کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده به طالبان ابراز نگرانی کرد و در گزارش گفته بود که طالبان تلاش می‌کنند تا از کمک‌های آمریکا به مردم افغانستان به نفع خود سود ببرند. جاوید فیضی جزئیات داره.
ایالات متحده آمریکا بار دیگر گزارش ها در مورد حمایت مالی آمریکا از طالبان در افغانستان را به شدت رد کرد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه 22 جولای در کنفرانس خبری در پاسخ به سؤال در مورد حمایت مالی آمریکا از طالبان گفت که آنها بارها تصریح کردند که آمریکا از طالبان حمایت مالی نمی کند و ای گفت
در مورد حمایت از طالبان نه، ما از آنها حمایت نمی کنیم و بارها این را به صراحت اعلام کرده ایم.
این در حال است که هفته گذشته اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش خود گفته بود که طالبان تلاش میکنند تا از کمک‌های آمریکا به مردم افغانستان به نفع خود سود ببرند، زیرا آنها برای به دست آوردن این کمک‌ها در کنار ایجاد اداره‌های کمک‌رسان از راه‌ها و شیوه‌های دیگر کار گرفتند. در این گزارش همچنان آمده بود که دو نهاد از 5 نهاد وزارت خارجه آمریکا هنوز نتوانستند کمک‌های 293 میلیون دلاری به افغانستان را به درستی ارزیابی کنند. پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، ایالات متحده همچنان بزرگترین کمک کننده بشردوستانه افغانستان باقی مانده و بر اساس گزارش سیگار نزدیک به 3 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالهای ما در مورد گزارش سیگار پاسخ نداد، اما برخی از نیازمندان افغان مدعی هستند که طالبان در توزیع کمک های بشردوستانه دخالت میکنند. آنها میگویند که در توزیع کمک های بشردوستانه خویشاوندان و افراد نزدیک به طالبان اولویت دارند و بیشتر این کمک ها به افراد میرسد که با مقامات طالبان رابطه دارند، آنچه که طالبان همواره رد کردند. یکی از قربانیان بارندگی ها و سیلاب های اخیر در ننگرهار که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
کریستیار توی ممس چایو خزلی کمک کرد.
تا هنوز هیچ کمکی با ما نشده است. خانه من، خانه برادرم و خانه برادر دیگرم همه ویران شده است. کسانی که واسطه و ارتباط دارند کمک دریافت می کنند، اما ما کسی را نداریم. هیچ کسی برای ما کمک نکرده است.
ویدیو کارسونی والله گچا بخیر اسریس کمک کرد.
میر احمد یک تن از باشندگان ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت که آنها از بیکاری رنج میبرند و به کمک نیاز دارند، اما تا هنوز هیچ کمک به آنها نشده است.
چیکار مینشته کسب مینشته کور ما شما تعداد می هم زیاد است. شما شما
من کسب و کار ندارم، هیچ کمک به ما نمیشود. اطفال زیادی دارم، مسیر زندگی خود را گم کردم، نمی توانم به خانه برگردم، زیرا چیزی ندارم که برای اطفالم نفقه تهیه کنم.
برای نشده چیز خپل نفقه پی واخل ما مشمان دو پیاد سراب را برکم.
این در حال است که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته است. اما اخیراً بارندگی شدید و سیلاب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی خسارات مالی و جانی سنگین به مردم وارد کرده که وضعیت انسانی و اقتصادی در این کشور را بیش از پیش پیچیده کرده است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر از سرنوشت برخی از هنرمندان محلی افغانستان به شما میگویم که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته اینا چی کردن و در کجا هستن. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که صدر اعظم اسرائیل میگوید دستیابی به توافق برای رهایی گروگانان اسرائیلی در نوار غزه نزدیک شده است. بنیامین نتانیاهو این را در ملاقات با اقارب این گروگان‌ها در واشنگتن گفته. این در حال است که عملات اردوی اسرائیل بر نوار غزه همچنان ادامه دارد. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
صدر اعظم اسرائیل به اعضای خانواده‌های گروگانان اسرائیلی گفته که برای رهایی عزیزان آنها به زودی یک توافق صورت خواهد گرفت. این گروگان‌ها از دما به این سو نزد شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه اند. دفتر بنیامین نتانیاهو این اظهارات وی را در یک اعلامیه نشر کرده است. اعلامیه می افزاید که وی روز دوشنبه با اعضای خانواده‌های این گروگان‌ها در واشنگتن ملاقات کرد. بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که همه شرایط برای دستیابی به توافق مهیا شده است. صدر اعظم اسرائیل در واشنگتن است و انتظار می رود که وی روز پنجشنبه با رئیس جمهور بایدن ملاقات و فردا چهارشنبه در کنگره سخنرانی کند. نتانیاهو گفته هرچند طرح رهایی گروگان‌ها در چند مرحله اجرا خواهد شد، ولی او به این باور است که امکان دارد تطبیق آن را سرعت بخشید. حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل حمله کرده، طبق آمار اسرائیلی 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می‌شود. گمان می‌رود که حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی هنوز هم 120 تن از این گروگان‌ها را نزد خود دارند. طرح آتش‌بس در نوار غزه و رهایی گروگان های اسرائیلی ماه گذشته از سوی رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد و با میانجیگری قطر و مصر تهیه و به حرکت درآورده شد. انتظار می رود که هیئت مذاکره کنندگان اسرائیلی روز پنجشنبه آینده در مورد رهایی گروگانان اسرائیلی در بدل آزادی زندانیان فلسطینی یک بار دیگر با گروه حماس به گفتگو بپردازد. اما یک عضو سرشناس گروه حماس گفته که در موضع گیری صدر اعظم نتانیاهو کدام سخن جدید دیده نمی شود. سامح ابو زهری به خبرگزاری رویترز گفته که نتانیاهو هنوز هم به موضع گیری قبلی خود اصرار می ورزد و هیئت مذاکره کنندگان را به گفته وی صرف برای فرونشاندن خشم و نارضایتی خانواده های گروگانان به گفتگو میفرستد. در این حال اردوی اسرائیل گفت که در حملات دیروز نیروهای تانک و طیاره‌های اسرائیلی به شهر خان یونس در جنوب غزه ده‌ها شبه نظامی فلسطینی کشته شدند. در نتیجه عملیات نیروهای اسرائیل در نوار غزه در دمای گذشته طبق آمار فلسطینی حدود 39 هزار نفر کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که شمار از هنرمندان محلی برخی از ولایت های شمالی افغانستان میگویند که در کشورهای همسایه و در داخل افغانستان مشغول کارهای شاقه هستند. آنها برای دیوزدی گفتند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته هیچ امید برای سرگیری فعالیت‌های هنریشان ندارند. این در حال است که هفته گذشته طالبان در ولایت سرپل چندین آله موسیقی را به آتش کشیدند. جزئیات در این گزارش.
برخی هنرمندان محلی افغان در داخل و بیرون از افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان و فراهم نبودن زمینه برای فعالیت‌های هنریشان شکایت دارند. خیر محمد نظری، یکی از آوازخوانان محلی بلخ میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نزدیک به 3 سال پیش آلات موسیقی و آوازخوانی را کنار گذاشت و از راه قاچاق به ترکیه مهاجرت کرد. این آوازخوان محلی حالا با کارگری در ساختمان‌ها در استانبول ترکیه چرخ روزگارش را می‌چرخاند. نظری درباره وضعیت زندگی خود و دیگر هنرمندان محلی که با او در تماس هستند می‌گوید:
هنرمندای ما فعلا در کشورهای خارج، از کشور دور، به کشور پاکستان، به کشور ایران، به کشور ترکیه، بعضی هاشان به کشور تاجیکستان پناه آوردن. وضعیت 3 سال خوب نیست. حتی هنرمندای ما به کارگری روی آوردن. از جامعه جهانی تقاضا به عمل میاد به اینا کمک صورت بگیرد. مشکل اقتصادی بسیار زیاد دارن. اینها هنرمندا اصلا به حیات خود کار نکردن، فعلا به کارگری روی آوردن. خصوصا ما خودم در کشور ترکیه کار میکنیم، کارگر هستیم.
او حدود 3 سال پیش در محافل خوشی از جمله عروسی ها برای مردم شمال به زبان های ترکمنی، دری، ازبکی و پشتو آوازخوانی می کرد و از این راه درآمد خوبی هم داشت. نظری می گوید ده ها هنرمند دیگر نیز در داخل افغانستان از نداشتن منبع درآمد و بیکاری رنج می برند و برخی هم در بیرون از کشور با درد و فراق وطن دچار هستند. سید حیات الله کمال، یکی دیگر از آوازخوانان محلی در ولایت جوزجان میگوید 40 سال در بخش هنر و موسیقی فعالیت کرده، اما این روزها به علت مشکل اقتصادی و تشویش دچار مرض شکر شده است. کمال به رادیو آزادی گفت:
شرایط قسمی آمد، هنر، موسیقی، ادبیات آل دهی عرصه ایش توجه نمیشه. ما پول نداریم که یک قسم کار کنیم، یک دکان داره کنیم،
آلی امکانات هم ندارم. این همه طور اصابا بیخه پل شده امیدم آفزه که بودم چیر ادب و هم روز برای دقیقه به دقیقه دلید میشه. اقتصاد صفر است. اقتصاد ضعیف باشه در خوردن در پوشیدن چیزی امکانات نباشه. مرا شکرم میگره سرطانم میگره. بلاخره این مردن است دیگه.
این در حالی است که اداره محلی حکومت طالبان هفته گذشته از آتش زدن 100 آله موسیقی در ولایت سرپل خبر داد. مولوی خیرالله خیرها، سخنگوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت سرپل، این خبر را در گروه واتساپ خبرنگاران محلی این ولایت اعلام کرد. در خبرنامه آمده است که این وسایل موسیقی هنرمندان محلی سرپل در جریان یک سال گذشته از محافل عروسی در خانه ها و هتل ها جمع‌آوری شده بود. فردین عسکری، مسئول انجمن موسیقی هنرمندان افغانستان که دفتر آن در کشور سوئیس است، در پیوند به این اقدام حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
طالبان از این انجاشکنی هایی که منفی از کلن جامعه را بدتر تحریک میکنن دست نگر دارن و کوشش کنن جامعه های دیگر را ببینن، جامعه های اسلامی را از اونا بهره گرفته بگذارن که تا باشد افغانستان هم هنر داشته باشه، فرهنگ داشته باشه، تمدن داشته باشه و رو به پیشرفت باشه. هنرمندا و آلای موسیقی را در افغانستان اذیت و یا با آتش کشانیدن و از اینا دست نگر دارن.
طالبان بلافاصله پس از بازگشت به قدرت در 15 اگست 2021 موسیقی را ممنوع کردند و به رسانه‌های داخلی دستور دادند که از این پس موسیقی پخش نکنند. در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است و آنان ابزار و آلات موسیقی مثل هارمونیا و طبله و توله را نابود کردند. در نزدیک به 3 سال گذشته بسیاری از هنرمندان از جمله آوازخوانان و نوازندگان افغانستان به کشورهای مختلف از جمله ایران، پاکستان و ترکیه مهاجر شدند. شمار محدودی از آنان در این کشورها با فعالیت هنری خود ادامه دادند، اما بیشترشان برای تأمین نیازهای مالی خود و خانواده‌های خود به کارهای شاقه و کارگری روی آوردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از ای که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه را هم به شما داریم، اما اکنون از پیام هایی که شما برای رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. بیخی فراموش کرده متقاعدین مدت 3 سال نشه که ما را امروز سبا گفته ما را فیلم میدن. طبقه یه چشم ما کور شد، گوش ما کر شد، کمر ما خمیده شد، از خدا بسرسید، ولی از خدا از این خدر بسر دیگه. قرض قرضدار هستیم، مدت 3 سال میشه قرضدارهای ما از ما تقاضای قرض میکنن. مثلا
مدت 4 سال است که ما متقاعدین صدای خود را پخش کردیم، اما این دولت طالبا صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه برش دخشش هستم. حالا با چی گذان کردیم؟ از معاش ما گشته ایرا خود کسی نه با ما خیرات میتر، نه زکات میتر. متقاعدین ملکی و نظامی اولاد داره، پامیل داره.
نه امفان کمی حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
تن معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم اگر پیام و یا نظر دارین میتونین به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام هایتان ثبت کنین. 00420 72
3-008-111. صدایتون رو ثبت کنین، من رو در لابلای برنامه ها نشر میکنیم. اکنون رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 5:30 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر همان طور که پیشتر هم گفتم، بازپخش بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPJ از حکومت طالبان خواسته که خبرنگار افغان رحیم سعیدی را هرچی زودتر از بند رها کند. اعلامیه این کمیته از قول یک همکار سابق آقای رحیمی نوشته که او که یک چینل یوتیوب به نام انار میدیا را مدیریت میکرد، به تاریخ 18 جولای با خبرنگار و پسر خود سیدوار سعیدی و یک فیلمبردار به نام اسیب از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد. گفته شده که بعدن اسیب و سید وارث به سر آقای سعیدی دو روز بعد رها شدند، اما خود رحیم سعیدی هنوز هم در بند طالبان به سر میبرد. در حالی که زنان از کار در اکثریت ادارات دولتی در افغانستان محرومند، وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان امروز نخستین کنفرانس ملی کار را در شهر کابل افتتاح کرد. مقامات امنیتی حکومت طالبان در کنر میگویند که 5 عضو یک خانواده بر اثر انفجار روز گذشته یک مرمی آوان در ولسوالی ناری کشته و زخمی شدند. گفته شده که این حادثه در اثر انفجار مرمی جامانده از سابق در یک خانه در قریه بهار مشال رخ داده. یک پسر 12 ساله در این رویداد کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. دمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین برای گفتگو در مورد چگونگی کمک مقامات چین برای پایان دادن به جنگ در اوکراین به چین رفته. 8 نفر در کاباردینو برکاریای روسیه به دلیل آنچه بی‌احترامی به سرود ملی خوانده شده است جریمه شدند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. یک نوار تصویری به روز شنبه 30 سرطان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن دیده می‌شود که افرادی که بیرق سرنگ افغانستان را با خود داشتند با کنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت در جرمنی هجوم می‌برند و بیرق پاکستان را پایین می‌آورند. این رویداد عکس العمل‌های را هم در پی داشته. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته با نشر اعلامیه آنچی را کوتاهی مقام‌های جرمنی در تامین امنیت کنسولگری این کشور خواند محکوم کرد. این وزارت از مقام‌های جرمنی خواست که افراد دخیل در این رویداد را بازداشت و مورد پیگرد قرار دهد. از سوی دیگر سلطان محمد سلطانی که خود را مسئول جنبش تحفظ پشتونها یا PTM در جرمنی معرفی میکند، روز گذشته برای رادیو آزادی گفت که اشخاصی که اعتراضات سلامیز آنها را به خشونت گراییدن یا کشانیدن از جمع معترضان نبودند. او ادعا کرد که هدف ای افراد ایجاد هرج و مرج در این اعتراضات بود که به گفته او به خاطر جان باختن گلمن وزیر یک عضو PTM در پاکستان راه اندازی شده بود. پیش از این تظاهرات در شهر بنوی ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان هم که به خاطر جان باختن گلمن وزیر راه اندازی شده بود به خشونت گرایید و چندین کشته و زخمی به جای ماند. در بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی به همین موضوع میپردازیم و میمانهای هم با خود داریم. میمانهایی را که ما دعوت کردیم محمد عیسی قطمر استاد پانتون در برلین جرمنی و آگاه امور سیاسی، سمی یوسفزای خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی و میوند علمی افغان معاون شورای مجاهدین افغان در شهر اسلام آباد پاکستان. تشکر میکنم از میمانهایی که با ما وصل هستند. ما اولتر از همه از آقای یوسفزای میخواییم بپرسم. یوسفزای صاحب سلام، به شما تشکر که در این بحث همراه ما هستین. چرا تظاهراتی که به گفته برگزار کننده ها به اجازه پلیس شهر فرانکفورت در جرمنی راه اندازی شده بود به خشونت گرایید و هدف اقدام چی بوده به نظر شما؟
تشکر. سلام به شما و میهمانان و شنوندگان رادیو آزادی. ببین، در من کشورهایی که مثل پاکستان و افغانستان و آسیا و دیگر کشورها اکثریت مظاهرات با خشونت طول می کشد و با خشونت تبدیل می شود، لیکن در کشورهای غربی و اروپایی اکثریت مظاهرات که می باشد اونا بسیار کم سببی یعنی خشونت می شود. لیکن متاسفانه این یک رویداد که رخ داده، اگرچه یک رویدادی بود که کس زخمی نشده، کس زخم نبرداشته، لیکن پرچم که برای پاکستان در کنسرگری پاکستان آویزان بود، اونا پایین آورده شدن، که این یک عکس العمل بسیار خطرناک در داخل پاکستان با وجود آوردن. و این افرادی هستند که در این مظاهرات شریک می سازد، اکثر افراد نو افغان هستند یا دیگر هستند که با اروپا آمده، هنا هنوز امرای مظاهره و قوانین مظاهره و دیگر اونا بسیار یعنی امرایشان خبر ندارد که چه اصولی مظاهره هستند در این کشورها. شاید از این خاطر اونا با معاهده سفارت که یک جای دیپلماتیک هستند و بسیار در اروپا نمایندگی سفارتی یک جای بسیار مسئول از کشورها به حساب می شود و امنیتشان مسئولیت کشورها هم است، اونا که رفتن بیرق پاکستان پایین آوردن. اگرچه شاید یک رویداد کوچک به شمار شود، لیکن در داخل پاکستان بسیار یک عکس العمل جدی داشتند، به خصوص در مورد افغانستان. وزیر دفاع پاکستان صحبت کردند که ما مهاجرین افغان در پاکستان جای دادیم، شما بیرق ما را بی حرمتی میکنید. و همچنان شما ببینید که در این دو سال گذشته روابط دو کشور بین دو حکومت خوب نیستن، حکومت افغانستان و پاکستان. این قسم رویدادها روابط مردمی را پیهم میذارد.
محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین جرمنی و آگاهی امور سیاسی هم همراه ما هستند. قطمر صاحب سلام به شما، همچنان تشکر از اینکه در برنامه همراه ما هستین. شما در جرمنی هستین حتماً، وقتی که این رویداد روز شنبه اتفاق افتاد شما حتماً رسانه های جرمنی را هم دنبال کردین. ای در رسانه های جرمنی چگونه بازتاب یافته و در جرمنی در این مورد چی گفته میشه؟
تشکر. سلام بر شما و مهمانای عزیز و شنوندگان گرامی. یقینا یک حادثه خوب نبود، به خاطر از اینکه در جرمنی مخصوصا احترام با نمایندگی های سیاسی یک امر حتمی است و باید از هر طرفی که باشه احترام شود. تظاهرات حق قانونی مردم است، اما این تظاهرات باید به خشونت نره. بر صورت تا جایی که از طریق رسانه ها پخش شد، اینا در پای ام افراد هستن که دست به چنین عمل زدن و قرار گفتی خودشان که یک نفر بازداشت شده و فیصله شان همی است که کسانی را که یا شناسایی کردن زمانی که اینا را پیگیری میکنن احتمالا که پاسپورت از اینا مسترب میشه. یک مسئله و مسئله دیگه ای که تا هنوز پولیس تحقیقات خود تکمیل نکرده که این میکسایی که دست به میعمل زدن اینا واقعا افغان هستن یا کسای هستن که اینا از مناطق پختونخواست. بخاطر ازی که می مسئله پشتون تحفظ موومنت و اخیران که هم یادسی که گلمن وزیر کشته شد، ای امو کسایی که از این موومنت حمایت میکردن کل از اینا بیرقای افغانی را در مناطق پشتونخوا در سرشان داشتن و ای را ما در رسانه ها دیدیم و موقف از اونا ممترکیز. اما ای که اینالی ای حادثه در آلمان اتفاق افتاد، در فرانکفورت، اینالی باید پلیس روشن کنه از طریق معلوماتی که اینا میگیرن که آیا می اشخاص و افراد افغانی هستن یا اینا از مناطق پشتونخوا هستن. مسئله دیگه ایست که اگر سابقه از ایره ببینیم در بسیاری کشورها مثلا سفیر افغانستان در پاکستان اختطاف شد و شش ماه آقای خالق فرایی اختطاف بود، از شش ماه شاید بیشتر بود. چرا پلیس پاکستان یا حکومت پاکستان در این قسمت مسئولیت نگرفت و به می ترتیب آخی سفیر حکومت جمهوریت دخترش در اسلام آباد اختطاف شد؟ چرا اینا
اکبر صاحب شما می خواهید این را بگوین که این را به افراد ربط بتنه ای که به کشورها وقتی که پاکستان عکس‌العملتون نشان میده پس این نباید عکس‌العملش به گفته شما متوجه افغانستان باشه.
یقینا اولی خوی معلوم نیست که این انگشت انتقاد به طرف افغان ها در صورت میشه که بعد از اینکه تحقیقات پلیس تکمیل شد و بعد از اینکه پلیس تحقیقات خود تکمیل کرد موقف خود دولت آلمان در این قبال معین میشه که اینا چی میکنن. و دیگه که مثلا ما یادسه را داریم، یکان حادثه نیست. من خود گفتم برتان که
بله.
در خود اسلام آباد سفیر افغانستان اختطاف شد، در خود اسلام آباد دختر آخرین سفیر افغانستان اختطاف شد و دولت پاکستان در مقابل اون سفیر من خود تا جایی که یاد دارم نتونست.
تشکر
که جواب قناعت بخش بده.
لطفا امروی ما بمانین. ما در این بس میوند علمی افغان معاون شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد هم دعوت کرده بودیم، با آنکه وعده سپرده بودن اما اینا حاضر نشدن، تا اکنون به برنامه نپیوستن. یوسف زای صاحب، شما هم موضوعات مهاجرین افغان، موضوعات پاکستان از نزدیک دنبال میکنین، از عکس‌العمل تند حکومت پاکستان هم شما پیشتر یاد کردین. وقتی که همچو عکس‌العمل ها می آید و دو از چندین میلیون مهاجر افغان هم یاد شده و پاکستان میزبان بزرگترین تعداد مهاجرین افغان در جهان است، یکی از او کشورها امرای ایران، پس ای گونه رویدادها، ای گونه واکنش ها تأثیرش بر مهاجرین افغانه که در پاکستان زندگی میکنن چی خواهد بود؟
دقیقا این قسم رویدادها که با بیرک یک کشور یعنی به احترامی میشود یک نفرت به وجود میارد. مسائل کشورها و دو قسمی باشه، یک روابط مردمی میباشه، یک مردم دو روابط دو حکومت ها می باشد. در 40 سال 45 سال گذشته هیچ وقت روابط دو کشور حکومت های افغانستان و پاکستان خوب نبودن، لیکن مردم دو کشور هم یک دیگر بسیار نزدیک بودن، یک دیگر هم رایشان زندگی میکردن. به میلیون ها افغان ها در پاکستان بودن، هیچ وقت بین میلیون ها افغان ها و مردم داخلی پاکستان کدام قضیه بزرگ یا کدام جنگ یا جدال به وجود نامدن. لیکن این قسم کارهایی که می شود مهاجرین افغان از قبل زیر فشار هستن. ما که از دو روز به این سو سوشل میدیای پاکستان تاکید می کنیم، هزارها افراد میگه که افغان ها دشنام می زنه، میگه افغان ها باید از کشور کشیده شوه، اونا بیرک ما را یعنی اونا را به احترامی میکرد. این قسم رویدادها اگرچه در جرمنی میشود لیکن اثر بسیار منفی بر وضعیت مهاجرین افغان، در حالی که اکثریت افغان ها در جستجوی ازی هستن که از افغانستان فرار کنند. افغان هایی که در پاکستان هستن اونا به هر حالت میخواهد که در پاکستان بماند تا یک مدتی که در افغانستان زندگیشان جور میشود. این قسم رویدادها بسیار یک سبب تحقیر بیشتری افغان ها در پاکستان می شود و ما فکر میکنیم که این یک نفر یک عمل میکنه، یک عمل هرچی که بودن، لیکن این سزایش بسیار مردم افغانستان می بیند. درست است اکبر صاحب گفتن در سابق افراد یا سفیر پاکستان یا سفیر افغانستان اغوا شد، حتی سفیر پاکستان که در افغانستان بودن و اونا در رای تورخم از طرف طالبان اختطاف شدن برداشتن، در حتی در کابل سفیر امریکا در 79 کشته شد. در او کشورها بین حکومت ها مسائلی هستند که او شاید تاخیر باشه، لیکن این قسم رویدادها یک عملی عکس العمل عمومی به وجود میارد که سبب آزار و
و و و و و, و تکلیف بیشتر مهاجرین افغان می شود. و ما فکر می کنیم که این حادثه افراد در این در جنبش پی تی ام خودشان یک جنبش بسیار اصولی و فرهنگی و جمهوری هستند، لیکن این افراد خود جوش در این جای جای بجای می شود، افرادی که افغان هستند یا دیگه هستند، لیکن بیرک افغانستان اونجا بسیار روشن بودند، بسیار بواضح دیده می شود که با حریم کنسرگری پاکستان داخل می شود، باز با 3-4 متر بالا می شود، بیرک پایین می آره همیشه اینمی همه رویدادها پیش پلیس و ثبت هستند، اونا در سوشال میدیا آمدن و بعضی خاطر بسیار بزودی یک اکسالعمل بسیار منفی با وجود آوردن که وزیر دفاع پاکستان صحبت کردن، وزیر خارجهشان شکایت کردن. این مشکلات برای اوانا بیشتر میکنه، اوانایی که با خارج جالب به هزارها افراد آمده، اونا هنوز بلد نیستن که کلتوری یا کلچری مظاهره چطور هستن، کدام جای حساس هستن. تا یک حد شما میتونید که در مظاهره شرکت کنید، تا یک حد شما میتونید که در اوجا شعار بدید، لیکن بعد از اون نمیتونید که با احساسات خود باید کنترل داشته باشی. این افراد به احساسات خود کنترل نداره، شاید مشکلات دیگری داشته باشد، مهاجرت هستن و اکثریت شاید به این فکر میکنه که ما از افغانستان آواره شدیم، شاید پاکستان داخل اینمی آوارگی ما هستن، لیکن باز هم باید احتیاط شود، خصوص برای افغانایی که در خارج زندگی میکنند.
تشکر
افغانا هیچ در مسائل تروریستی و دیگه چیزها داخل نبودن، لیکن دو سال گذشته افغانا که بیشتر شدن، در جرمنی بی بی دیگه کشورا بی بی داخل جرائم میشود که نام افغانا روز به روز بد میشود.
تشکر، لطفا همراه ما بمانین، بس 25 دقیقه رادیو آزادی است. اتمر صاحب، یوسف زای صاحب هم یاد کردن ای رویداد اول نیست که به افغان ها در جرمنی ربط داده شده. پیش ازی از کشته شدن یک پلیس جوان در شهر منهایم اگر یاد کنیم، یا چند رویداد دیگر در نقاط مختلف جرمنی دمی ماه های گذشته، ای همه بر وضعیت مهاجرین افغان که در جرمنی زندگی میکنن یا پناهجو هستن یا ای که از قبل آمدن در اوجه یک زندگی بر خود ساختن اما در اصل از افغانستان هستن، ای چی تأثیر را خواهد گذاشت؟ شما خودتان در جرمنی زندگی میکنین؟
ببینین، اولی که نظر به قانونی که در جرمنی موجود است، هر تظاهرات یا به اصطلاح اعتصابات و اعتراضات مردم قبلا پیش از پیش به پلیس خبر داده میشه، پلیس در منطقه موجود میباشه و امو گروپ یا امو تعداد یا از اون فکر سیاسی کسایی که هستن اونا دست به اعتراض میزنن، ولی خشونت اینجا اجازه نداره و می کارم یعنی کار اصولی و قانونی نیست. یعنی اینمی کار که هر کس کده، من نمیگم که کی کده، خب هر کس که کده این کار است که خلاف اجازه پلیس است. مرزی که پلیس امی حق که برای یک تعداد مردم میده که اینا تظاهر کنن یا اعتراض بکنن، اینا هشدار میدن که اینا دست به خشونت نزنن و دوی که بمو شیوی که اینا اجازه گرفتن امون مراسم خود اجرا بکنن. ولی ما عملا میبینیم، ما که دیوسف زیسب کاملا موافق هستم که اینا اینجا یا 20 نفر یا 30 نفر، مطمئن هستم که تعداد زیاد نبود، برای کمی ویدیوها را ما هم دیدیم، اینا این با روابط بین دو مردم، بین دو کشور مستقیم تاثیر میکنه. با اونمو پناهندهایی که اینا در آلمان زندگی میکنن یا در دیگه کشورهای اروپایی زندگی میکنن هم تاثیر داره، ذهنیت ها را خراب میسازه. یعنی در مجموع گفته میتونیم که یک عمل مثبت نیست، بلکه یک عمل منفی است. درست است که اعتراض و احتجاج حق هر شهروند است که اونا مطابق امو اجازه پلیس امو اعتراضات خود انجام بدن، اما داخل شدن به محوطه کنسولگری یا برگنماندگی کشور این غیر قانونی است و اینا لیه که عواقب زیبر مردم افغانستان ببینن. واقعا هم که ما امیال 4 تا 5 میلیون افغان در پاکستان داریم و تا 3 میلیون یا بیشتر از تهران داریم. افغان ها خب هر شرایطی که آمدن، امروز وضعیت همی است که افغان مهاجر است و چونین حرکت
ها میتونه. ادمر صاحب، مهاجرین که در جرمنی هستن، اونا چیگونه میتونه از این گونه رویدادها متضرر شوند؟ دوسیه های کسایی که انوز هم در نزد ادارات هستن که اونا پرونده های قبولی از اینا را در پیش میبرن، و یایی که او ادهی که انوز هم در کشورهای سیوم منتظر هستن که به جرمنی برن و پناهنده شوند، بالای کیس های از او دوسیه های از او هم تاثیر خود داشت؟
یقیناً، بخاطر زیکی اخیراً جرمنی امی پروسه انتقال توقف داده و اینا تصمیم گرفتن که ایره بازنگری بکنن و اینا میبینن که یک شخص اگر بچون این کار دست بزنه، اونجا یک تعداده که اینا مستحق امی انتقال بودن اونا توقف میکنن و امو به اصطلاح خساره از ایره امو مردم که اونا ضرورت داشتن به اونا میبینن.
تشکر و... تشکر. لطفا امرای ما بمانین، دقایق اخیر برنامه است. سوال زیاد از یوسف زای صاحب. خوب، وزیر دفاع پاکستان روز گذشته در اظهاراتش از مهاجرین افغان یاد کرد، بدون از اینکه هنوز مقام های جرمنی رسما نگفتن که کیها دخیل از این رویداد هستن. آیا واقعا تال ثابت نشده که اینا افغان های هستن، اتباع افغانستان هستن، یا اما طور که اتمر صاحب گفتن که اینا پشتون های هستن که بیرق افغانستان مثل که در بنو با خود داشتن، مثل که در وزیرستان با خود داشتن وقتی که گلمن وزیر به خاک می سپردن اونا بودن. خب، فراتر از مهاجرین افغان در پاکستان اگر صحبت کنیم، به نظر شما اگر ایره و حکومت پاکستان ربط میته به افغانستان، روابط پاکستان با حکومت طالبا که چندان خوب هم نبوده در ای اواخر، بالای ازو چی تأثیر خواهد داشت؟
ببین، در مورد پی تی ام و افرادی که در جرمنی مظاهره میکنه، اونا از حکومت افغانستان ناراضی هستند. اونا بیرق را آورده بود که در داخل کشور خود این افراد افغان باشه یا پشتون باشه، هر کس باشه، در کابل یا در داخل خاک افغانستان داشتن نمی بیرق که اینجا بیرق سه رنگ ملی است، اونا نمیتونند در کشور خود در افغانستان از طرف طالبان برشان اجازه داده شوه. او خوب مسئله علیحدہ هستند، لیکن یک تلخی بین روابط دو کشور وجود دارد. از یک طرف تی تی پی و طالبان حکومت افغانستان روابطشان بهتر هستند، از دیگر طرف ببینیم مردم عام افغانستان همراهی پشتونای پاکستان در مسائل تی پی تی ام و کشته شدن گلم وزیر یا شهادت از او بسیار یعنی احساسات بسیار قوی نشان دادن. این به معنای نیست که پاکستان زیر فشار هستند. از طرف مردم افغانستان درباره پشتونای پاکستان، از طرف تی تی پی، حکومت تی تی پی افغانستان پاکستان میگه اونا حمایت میکنند، دیگه پاکستان یک قسم رو ایستا بازیشان از دست میده. یعنی هم یک طرف افسردگی و مایوسی برای حکومت پاکستان هستند، از خاطر اونا باز دست به اقدامات میزند که افرادی که بسیار غریب هستند، مثلا مهاجرین افغان، اونا از اونا انتقام میگیرد، یا خیبر یا تجارت افغانستان بسته میکند، یا ویزا برای افغانستان نمیماند که 30 میلیون افغان هستند، اونا ضرورت دارد که با فامیلای خود در پاکستان یا در افغانستان سفر کند، یا مریض هستند که میخواهد به علاج به پاکستان یا به هنمی. همه روابطی سوشال اکنامیکس و مردمی اونا یک اثر منفی را به جای خود داشته و این قسم حوادث ما فکر میکنیم که این یک فاصله بین دو اقوام و دو ملت و دو حکومت دیگه بیشتر میسازد. ما نمیگیم که در حالی
پس برای جلوگیری از تکرار همچون رویدادها چی باید شوه؟
ما فکر میکنیم که این کار آسانی است که از جلوگیری شوه، چون مردم احساساتی میشوند، لیکن حکومت ها باید فکر کند که روابط دو کشور
بین دو مردم باید بهتر شود. حکومت ها روابطشان بسانی بیشتر بهتر نمی شود. لیکن در سابق پاکستان در 20 سال گذشته وقتی که امرای کرزای صاحب و دکتر صاحب اشرف غنی از حکومتشان روابطشان خراب می شود یا در روابط یک تلقی با وجود می آمد، پاکستان کوشش می کرد که امرای مردم افغانستان روابطشان بهتر کند، راه تجارت بهتر بدون ویزا رفت آمد کند، که این برای پاکستان خوب بود که اگر امرای حکومت افغانستان روابطشان تیره بودن خراب بودن، امرای مردم افغانستان روابطش بهتر می بود. در حال حاضر دیگه روز به روز و نمو اخری مرجع روابط که است، روابط مردم است، او هم با این قسم حوادث اونا هم مجروح می شود. ما میگیم که در پاکستان 5 میلیون افغان ها در 45 سال زندگی کرده، لیکن هیچ وقت ما نشدیم که یک موضوع بزرگ بین مردم پاکستان و مردم مهاجرین افغانستان به وجود آمده باشه، کدام خشونت بزرگ به وجود آمده باشه، در حالی که بسیار در کشورهای پیشرفته مهاجرین می رود بین مردم محلی و مهاجرین و مشکلات به وجود میارد، مظاهره می شود یا بعضی گروه های زیدی مهاجرین می خیزد. لیکن در پاکستان هنوز اقسم ما گروه را ندیدیم، هیچ حزب پاکستان از مهاجرین افغانستان شکایت نکردن و همیشه برشان خوش آمدید گفتن. لیکن این حوادث دیگه با گروه هایی که از مهاجرین افغان حمایت میکند، اونا نمیتوند که بعد از او حمایتشان دوام دهد، چون اونا برای پاکستان فشار میآید.
تشکر یوسف زای صاحب. اتمر صاحب، از شما هم همین سوال میخواییم بپرسم، برای جلوگیری از تکرار همچو رویدادها چی باید شود؟ بخاطر از این که اعتراضات به خشونت نگرایه و همچو نهادهای یا مناطق دیپلماتیک و یا مکانهای دیپلماتیک آماج قرار نگیرن، چی باید شود؟
اولی که اینجا باید خود افغان ها ایرا در نظر بگیرن، ای که خود افغان ها در کشور دیگه هستند و اینا مهاجر هستند، اینا مکلف هستند که به قوانین کشور اطاعت بکنن، و از طرف دیگه این پالیسی رسمی دولت افغانستان هم نبوده، این یک چند نفری کار کرده که هنوز مسئله زیر تحقیق است و روشن نیست که یا کی بودن، و اگر ثابت شود هر کسی که بوده باشه، حکومت جرمنی مطابق قوانین خود با این برخورد میکنه، ولی مشکلات بعدی بر افغان ها موجود میره. اینا اول خب افغان هایی که در بیرون هستن این موارد در نظر بگیرن، دوی که اگر احیاناً این در سطح کشورها میرسه، باید کشورها به عوض ازی که برخورد احساساتی بکنن، از طریق گفتگو، از طریق تفاهم، از طریق مذاکرات این موضوعات حل بکنن. ما اینطور که میکنیم که این موضوع بسیار جدی نیست، تمام کشورها بعضی اوقات چنین اتفاق میفته، ای که خود دولت ها زیاد این قسمت خود جدی میسازن و یا موقف میگیرن، من فکر میکنم امید همسایگی و روابط دیرینی که دو کشور افغانستان و پاکستان با هم داره ای میشه که این موضوعات حل شود. چنانچه ما عرض پیشتر می بود که در خود پاکستان هم این حادثات صورت گرفت،
تشکر
افغانستان صورت گرفت.
اتمر صاحب تشکر. متاسفانه که وقت برنامه به پایان رسید. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را با ما فرشتنگ شنیدید. محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی، و همچنان سمی یوسف زای، خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی، در این بحث میمونای ما بودند. تشکر از شمایی که رادیو زادی را میشنوین. رادیو زادی اکنون 24 ساعت میمون خانه های شماست.